نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه دانشجو. خرسندیم از این که این هفته هم توفیق هست در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو معارف و در خدمت دوستان دانشجو، جناب آقای محبی، آقای اجدری، آقای توانگر، آقای عامری و آقای جعفری و همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهرابی، مدیر مؤسسه فرق و ادیان، که درباره جنبش‌های نوظهور دینی در این یکی دو تا برنامه داریم گفتگو می‌کنیم. انشاءالله که گفتگوها هم مورد توجه و عنایت شما شنوندگان گرامی برنامه دانشجو واقع بشه. من دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف رو خدمتتون عرض کنم برای اظهار نظر شما شنوندگان ارجمند: 0251 29 10 551 و 29 10 552. عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشجویان گرامی و همینطور شما حجت الاسلام و مسلمین مهرابی.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه امروز و همه دوستانی که در استودیو تشریف دارن سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم در این دقایقی که در خدمت مردم شریفمون هستیم کمی از وظیفه خودمون رو که اطلاع رسانی و بررسی برخی از مشکلات اعتقادی در جامعه هست رو به انجام برسیم
انشالله. استاد مهرابی، من میخوام در این برنامه مقدمه کلام شما سرمنشه پیدایش این فرقه ها باشه و حالا همینطور پیدایششون در کشورمون ایران.
من حالا با یک نگاه معرفتی میخوام اینو بگم. یه وقتی ما میگیم منظور از سرمنشه تاریخ پیدایشه، یه وقتی میگیم چرا پیدا شدن. برای اینکه چرا پیدا شدن نه تنها این فرقه و بسیار از فرقه‌های دیگه، من به یه روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره میکنم که این روایتی که از کلیدی ترین روایت‌هایی که من شنیدم. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. همانا سرچشمه شروع فتنه ها هواهای نفسانیه که تبعیت میشه و احکامیه که بدعت گذاشته میشه. همه این انحرافات و فرقه ها سرمنشه یکی از این دوتا هست، یا هر دوی این هست، یکی بدعت در دین خدا و احکام خداست و یکی هم هواهای نفسانی. اما اینکه این فرقه ها از کی شکل گرفتن، یه اختلافی هست که جنبش های اصطلاحا نوپدید از قرن 17 هم در اروپا فعالیت خودشون آغاز کردن، اما اون چیزی که مسلمه و روشنه بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 60 ما ظهور و بروز رسمی اینها رو میبینیم که فرقای متعددی در اروپا و آمریکا شکل گرفتن به خاطر اون خلایی که بعد از جنگ پدید آمد. معمولا بعد از جنگ ها در جامعه خلای
افسردگی
نمیشه گفت. ببینید در جنگ مردم به سطح بالای از هیجان میرسن، چون همه با هم متحد میشن، همه با هم مبارزه میکنن، همه هدفدار میشن. اما بعد از اینکه جنگ تمام میشه، اگر به اون هیجانات رسیدگی نشه، اون مردم دنبال مسیرهای دیگه میگردن که هیجانات رو تخلیه کنن. به همین دلیل سریع جنبش ها، نهله های فکری و بسیاری از گروه های مختلف در کل تاریخ بشر میبینیم بعد از این جنگ ها پدید میاد. در این دوره ها اما میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم گروه ها و فرقه هایی شکل میگیرن که البته این گروه ها و فرقه ها همشون هم نوپدید نیستن، بعضی هاشون چون تو قالب های نو با تکیه یا با تأکید بر معنویت و متافیزیک شکل گرفتن بینا نوپدید میگیم، اگر نه بخش از این فرقه ها فرقه های سنتی هم که چند هزار سال سابقه دارن. شما بسیار از این فرقه های هندی که ما امروز داریم اسمشون میبریم فرقه هایی هستن که بسیار قدیمی هستن. اما اون چیزی که مسلمه و تقریبا روش اتفاق نظرت اینه که از دهه 60 به بعد در اروپا و آمریکا شکل گرفت در حالا اینکه کی وارد ایران شد، همون زمان ها وارد ایران شد. بعضی ها میگن که این سالهای بعد از انقلاب، بعد از جنگ و حالا حتی دو دهه گذشته وارد ایران شده. نه، دو دهه گذشته رشد کرده. در همون دوره شخصی بود که رفت فرانسه درس خوان، اعتداد الاطباء بهش میگفتن، اونجا رفت در انجمن روحی فرانسه، این آقا عضو شد و بحث جنبش های روحی رو و انجمن روحی رو وارد ایران کرد. اما خب اون موقع خیلی شاید در ایران ظهور و بروز پیدا نکرد، چون در اون دوره جنبش های مثل بیتلیس، مثل هیپیس، مثل خیلی از جنبش های دیگه، اونا قدرت داشتن و قوت داشتن، اینا غرق شدن تو اون تفکرات. دوران طلایی اینا رو همون میشه دوران از سالهای 70-71، اگرچه قبلش کتاباشون در ایران بود، ولی 70-71 به بعد مطرح کرد که در 20 سال گذشته به اوج خودش بود.
متشکرم از شما، دستم درد نکنه. خب دوستان دانشجویی که حضور دارید در برنامه دانشجو، سوال این گونه بپرسیم که عواملی که باعث میشه جذب بشن افراد به سمت این فرقه های نوظهور، به نظر هر کدومتون چی میتونه باشه؟ حالا از این مهم بشور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمتریناش احساس بکنم همون چیزی که آزاد تو جلسه قبل فرمودن، خانواده ها، که وقتی یه خانواده بنیان مستحکمی نداره، این بچه‌ای که تو این خونه است یه نوع احساس خلایی تو وجودش میکنه، میخواد یه جوری اینجا رو پر کنه. و همینجا میتونم این روابط به اصطلاح دختر پسر که مطرحه، گاهی من دیدم با بعضی حرف زدیم، طرف رفته توی فضایی و روی شکست روحی، ما یه شکست روحی روبرو شده به اصطلاح، بعد میخواد اینو جبران کنه، هی میاد میگه که ما چیکار کنیم که به خدا برسیم، من این مسیر رو رفتم. یکی از اساتیدمون میگفت که یکی از ثروتمندترین افراد دنیا رو خودکشی کرد و نوشته بود یه دلیل خودکشی، می گفت من هر چی داشتم تو این دنیا به علاوه مالی گیر نداشتم، ولی احساس کردم نرسیدم، خودم کشتم برم ببینم اون بچه خبره. این که بعضیا واقعا به یه بنبستی میرسن، احساس میکنن که نه اینجا دیگه فایده نداره، باید یه مثلا یه داروی دیگه مصرف کنن، این کافی نبود براشون.
متشکرم. آیاش به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فکر میکنم یکی از اصلی ترین عوامل این باشه که کم بوده معنویتی که حالا عزیزان احساس میکنن، اونایی که معمولا جذب میشن این مشکل معنویتی دارن و میخوان بفهمن که ماورای این عالم چیه، ولی متاسفانه راه درستشو بلد نیستن، نمیدونه از چه راهی باید برن. یکی
میتونی یه راه درست هم پیشنهاد بدی؟
از راه درستشو که همون عرفان اسلامی و اون چیزی که از راه شریعت و دستورات اسلامی.
به چی برسیم؟
به خدا، یعنی همون عرفان و رسیدن به غیب از راه دستورات دین که به ما گفته، از طریق پیامبران رسیده
و رسیدن به غیب هست.
بله.
خب
این یک مشکله. یکی دیگه از مشکلاتی که حالا شاید بیشتر مردم بهش مبتلان، این که مشکلاتی که تو زندگیشون پیش میاد، مثلا وسیله ازشون دزدیده میشه، یه کاری افسردگی میگیرن، یه مشکلی پیش میاد، فکر میکنن همه رفع مشکلشون تو اینه که با یک اونور عالم، ماورای طبیعت اتصال برقرار کنن، رفع مشکلشون از اون راه باشه.
یه آینه بین و کفی این قضیه رو
هست. بله، یکی از این مشکل. خب جای دیگه هم فقط آینه بین و کفی نمیست، جای دیگه هم هست. فکر میکنم یکی دیگه از علتا اینه که در مواجهه با مشکل نمیتونن چیکار باید بکنن.
متشکرم، ممنون. شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. زل فرمایشات دوست عزیز و اجدری، این نداشتن معنویت این مشکل بزرگی، اما به نظر من، به نظر شخص بنده، یه مقدار نداشتن علم هم هست. حالا نداشتن علم ممکنه که خدمت شما عرض کنم که بر اساس کمی مطالعه. یعنی شما وقتی که می‌بینیم که دین اسلام و مذهب تشیع کامل‌ترین و جامع‌ترین دین و مذهب هستش و با این همه ما کتاب‌هایی که به قول من قوی، کتاب‌های قوی که در دین خودمون داریم، میتونه خیلی به استحکام این معنویت کمک کنه، به استحکام این عقیده کمک کنه، اما متأسفانه ما خیلی ها میبینیم که اصلا مراجعه نمی کنن به این کتب و به نظر من یکی از دلایلش کمی مطالعه و نداشتن علمه.
متشکرم. ممنون. آیا آمری شما؟
به نام خدا. به نظر بنده این سالی که شما فرمودید، من نظر بنده نه، من به عنوان نماینده قشر خودم میتونم نظر داشته باشم که سلیقه‌های افراده که حاج آقا فرمودن که مثلا فرقای خیلی گوناگونی هستش. یه انسان مثلا در طول زندگیش میادش مثلا اسلام، همین مثلا اسلام که داخلش هستیم ما، یه سری محرمات گذاشته که طرف مثلا باید رعایت کنه. مثلا من که مثلا پای دینیم سسته، میام میگم بابا این که همش مثلا میگه این کار نکن، اون کار نکن، این کار نکن، پس چی شد دیگه؟ پس ما زندگی نکنیم، بریم بیافتیم گوشه قبرتون ببینیم که بهتره. روی حساب میاد جذب این فرقا میشن که با این سلیقه هایی که مثلا هستش، با اون مثلا ساپورت هایی که انجام میدن براشون، این افراد جذب میشن. این نظر نمانده شما نمانده
باشه. آقای جعفری.
من هم در تکمیل فرمایشات دوستان عرض کنم که یکی از عوامل مهم همین علم ناقص افراده که عدم شناخت صحیح دارن نسبت به اصول و مبانی اسلامی، که شاید مثلا یه چیزی شنیدن از عالم غیب و به طور کامل نمیدونن که چیه، همین سراغ کفبین و آینه بین و اینجور چیزا میرن. و یکی از عوامل دیگه خود محوری افراده که نگاه به شخصیت خودشون بیشتر میکنن، حالا با اینجور مکاتب فکر میکنن مثلا به آرامش شخصی خودشون مینگرن و نمیدونم کم بوده معنویت بیشتر نیست، بیشتر آرامش شخصی خودشون، به جایی که به پروردگار خودشون نظر بکنن بیشتر به نفس خودشون نظر بکنن.
متشکرم. خود محوری نه خدا محوری.
بله.
ممنونم. آقای محبی شما هم کوتاه بفهمید.
من دو تا نکته اضافه کنم. یکی احساس میکنم تحریک احساسات دینی جوان است. بعدن ما به یکی مواجه شدیم، طرف میگفت که رفته تو فرقه صوفیه، گفت من گفتن که اگر با این گفتمون بیعت نکنی بدون ولایت از دنیا رفتی. جوان مذهبیه، یه را یه جوری باش برخورد میکنن که یه لحظه احساسات مذهبیش به جای جریحه دار میشه، خود به خود میخواد که بره طرف اونا. و یه نکته دیگه احساس میکنم که ارائه روش بهتر و روش که لذت یه توش داره، که اینو من بعدا میخوام به عنوان یه سوال مستقل بپرسم، حالا اینجا تیترش رو بگم. مثلا این فرقه که تو به اصطلاح تو این فرقه بحث موسیقی جایگاه خاصی داره، که جوون میخواد هم به خدا برسه هم از این موسیقی استفاده کنه. جایگاه موسیقی تو این ارکان چی ان شاء الله
تعریف کردن
داره. اینو بعداً یه ذره مفصل‌تر به من یه سوال مستقل بپرسیم، ولی احساس می‌کنم یکی از دلایل اینه.
ان شاء الله. ممنونم ازتون. خب استاد مهرابی، منم یک دو تا سوال به ذهنم رسید. یکی این که تفاوت دین و فرقه رو برامون بگید، حالا در ضمن اینکه تکمیل می‌کنید مباحث دوستان رو، بگید که دین و فرقه چه تفاوتایی با هم دارن. بعد آیا به این جدیتی که ما حالا لااقل خودمون در برنامه‌ای که الان داریم تقدیم شنوندگان می‌کنیم، ادیان دیگه مثل مسیحیت، یهودیت، آیا پیگیر این جریان هستن یا نه؟ اونها خودشون دستی در کار دارن.
مواردی رو که دوستان فرمودن تقریبا همه موارد موارد درستیه. دستبندی‌های زیادی میشه کرد. میشه این عوامل رو به عوامل درونی و عوامل بیرونی، عوامل فردی و عوامل اجتماعی یا دستبندی های دیگه تقسیم کرد. من یکی دو تا نکته رو میگم، خیلی از این مسائل شاید برای ما و برای ذهن ما باز میشه. افرادی که جذب این فرقا میشن من به چند دسته تقسیمشون میکنم. یک سری افراد جاهل هست، یعنی آدم هایی که علم دینی ندارن و فریب میخورن. ممکنه آدم خوبی هم باشه اما به دلیل این که خوب رشد نکرده، تو جامعه خوب آموزش ندیده، تو خانواده خوب شکل نگرفته، به نیت خوب هم ممکنه بره اما جلب بشه. افراد دوم افراد جاهل نیستن، یعنی افرادی هستن که عالمن، علم دارن، اما این افراد نفسشون اینها رو تحریک میکنه که برن سراغ یک مسیری که ظاهرن توش دین هست اما به قول خودشون از بند شریعت و اعمال شریعت آزاد بشن. میخوان به قول خودشون نماز رو دیگه حالا ترکش کنن، جاش قرصشو بخورن و یک کاری بخواد انجام بده که به هر حال وارد یه جریانی بشه، مدعی هم از خدا رو هم داره، خورما رو هم داره. یه بخش از افراد رو من دیدم، یعنی آدم‌هایی که دنبال فرارن، دنبال این میگردن که آدم های اباحه‌گری هستن، میخواد حالا مثلا کار خلافش رو بکنه اما تو پوشش مذهب، حالا اینجا چون نمیتونه میره وارد یه فرقه دیگه میشه، بعد میگه حالا ما رفتیم اینجا مثلا این کار رو انجام دادیم، خدامونم داریم. بخش از آدم ها این آدم، این افراد هستن. بخش سوم رو من آسیب دیدگان اجتماعی میتونم. این آسیب دیدگان رو من به چند دسته تقسیم میکنم، همین که دوستان فرمودن. ممکنه آدم عالمی هم باشه اما در یک شرایط روحی و روانی تو جامعه ما قرار بگیره که جنب. یه بخشون آسیب دیدگان روحی و روانی هست، یعنی کسانی هستن که در یک خانواده، در یک محیط اجتماعی دچار یه آسیب شدن. مثلا خانم جوانی که طلاق گرفته، این آدم توی زندگی بوده، یه دفعه از این زندگی جدا شده، الگوهای ارتباطیش حذف شده، دچار یک فشار روحی شده، الان نیازمند به یک اتصال، نیازمند کمکه. و متاسفانه این رو هم من عرض کنم، ما توی جامعهمون یه بدی که داریم متاسفانه دست همو نمیگیریم علارغم توصیه‌های اسلام. یعنی معلم ما سر کلاس دانش آموزی رو اگر ببینه افسرده است، گوشه گیره، حواسش نیست، به جای اینکه بیشتر به این بپردازه کلاس، گاهی وقتا من میبینم بیرونش میکنم. در همین جوری اول خیلی وقتا این اتفاق میفته، دست همو نمیگیریم، کمک نمیکنیم. یک تعدادشون اینا، نه بچه‌ای که تو خانواده‌اش با خانواده‌اش مشکل داره، نیاز به محبت داره. جوانی که اینجور نیاز به محبت داره. پسر و دختری که سن ازدواجشون گذشته، اینا آسیب دیگه، چون سن تو یک سنی انسان نیازمند یک محبت اجتماعیه، تو سنش گذشته آدم خیلی قوتداری هم نیست که خودش رو بتونه حفظ و کنترل بکنه، بالا یک فرقه ای با یه ارتباطی، چون این از این شیوه ها فرقه ها استفاده میکنن دیگه، از راه این جاذبه ها از راه محبت جذب میشن. یک قشر دیگه شون آسیب دیدگان سیاسی هم. ببینید حالا من اینو مجبورم بگم، البته اگرچه علاقه ندارم ولی من این رو عرض میکنم، مسئولین هم باید دقت کنن. این که حضرت آقا میفرمایند که باید مسئولین بین خودشون وحدت رو حفظ کنن، از بگو مگوهای سیاسی بیش از حد پرهیز کنن. وقتی در یک جامعه جناهای سیاسی همینطور که آقا فرمودن پنجه میدادن صورت هم رو میخراشن، وقتی متولیان سیاسی گاهی وقتا با هم دعوا میکنن سر مسائل، رقابت ها، فتنه، درگیری، این اتفاق ها ممکنه یک جوان کم تحلیل این اتفاقات رو پای دین بگذاره، متوجه نیست که اینها برخی از افرادی هستند که خودشون هم ممکنه دچار آسیب بشن. به همین دلیل این جوان برای فرار از اون آسیب ها و چالش های سیاسی میره سراغ یک جریانات در اصطلاح خودش درونگرایی، و این فرقه مدعی درونگرایی هستن، سعی میکنه به یک از این اجتماع بزرگ به یک اجتماع کوچکتر پناه ببره که بخشی از اینها کمن البته، ولی این آسیب دیدگان هم هستن و من دیدم. گروه بعدی که حالا اینجوری بگم، از این که دوستمون فرمودن کلی اگر بخوام بحث بکنیم، من اینو میگم که نداشتن چارچوب فکری و ذهنی درست، نداشتن بصیرت اجتماعی. ببینید بصیرت اجتماعی با سواد متفاوت. بعد آدم ها هستن، داریم ما توی فرقا زیاد داریم آدم هایی که دکتر هست، آدمی که مهندسه، سواد ظاهری داره اما این آدم بصیرت اجتماعی درستی نداره. گاهی وقتا میبینم آدم پنج کلاس سواد داره، بصیرتش بصیرت قویه، خیلی زود این مسائل رو تشخیص میده. نداشتن یک چارچوب ذهنی و فکری و بعد هم نداشتن پایگاه دینی مناسب، اینو دقت کنید. ببینید اگر کسی اتصال نداشته باشه دچار مشکل خواهد شد. مسجد، هیئت، اینها پایگاه های ارتباطی جوان با دینه، با روحانیت، با مرجعیت. اگر کسی این ارتباطاتش رو قطع کرد دچار مشکل خواهد شد، به دلیل اینکه واقعا اون که امام میفرمایند مساجد سنگره، مساجد سنگر هست. معمولا به وقتی که از دوستان ما میگفت ما یک مطالعه در یک از دستگاه انجام دادیم، توی اقشار مختلفی که دچار آسیب شدن، مثلا تو آسیب اعتیاد
میگفت کمترین قشری که دوچاره این آسیب بودن بچه مسیحیان. بعد خودش میگفت، میگفت من به این نتیجه رسیدم که واقعا اگر میخوام حتی اعتیاد رو ریشه‌کن کنیم باید همه مردم رو تو مساجد سازماندهی کنیم، اگر یه روز همه مردم رفتن مساجد مشکل اعتیاد ما هم حل خواهد شد. میخوام بگم وقتی انسان پایگاه دینی مناسب نداره، وقتی پایگاه شما نداشته باشی، این حجمه های روزانه، این فشارهای روانی روزانه انسان رو میشکنه. ولی وقتی میری تو پایگاه دینی، وقتی تو جماعت اسلامی قرار میگیری، وقتی از هر نفر اونجا اطلاعات دینی کسب میکنی، وقتی عالم اونجا به شما علم دین رو تدریق میکنه و هی شما رشد میکنی، قطعا به این فرقه ها نمیخوام بگم جد میدونید، بسیار آمارش پایین میاد. یه سری هم عوامل اجتماعیه. یکی عدم توسعه، هم که دوستان گفتم به عنوانش این میگم، عدم توسعه معرفت عام در جامعه. ببینید اصلا ما نیاز نیست بریم دنبال عرفان اسلام. آخه بعضی وقتا میان سراغ ما میگن آقا شما میگه دنبال فرقه ها نریم، ولی من میخوام برم عرفان اسلامی بخونم. خب من اول سوال میپرسم، آدمی که هنوز خودش احکام دینش رو بلد نیست، اعتقادات رو بلد نیست، یعنی میخوام بگم آدمی که، مثال من اینه که یک لامپ کوچیک رو ما داریم که باتریه با دو تا باتری قلمی روشن میشه، اگر شما این رو 220 ولت وصل کنیم منفجر میشه. گاهی وقتا بعضی آدم ها اینجوره، یعنی بعضی از آدم ها که هنوز خودشون یه مقدار قوت اجتماعی و دینی ندارن رو ببرید سر عرفان اسلامی که به هر حال یه علم خاصی هم داره، اول بخواه براش تزریق بکنی منفجر میشه. این برق 220 ولت رو نباید به این وصل کنی. من این نکته رو میخوام بگم که اینجا چون رادیو معارفه و اساتید روحانی من هم گوش میکنن، این نکته خیلی مهمه. ببینید حوزه های علمی ما احکام محور شدن در حالی که دین اعتقاد محوره. این خیلی مهم، یعنی ما بعد صدا و سیمام هم همینجوره، دستگاه های فرنگی ما بعد بریم به سراغ اعتقاد محوری. یعنی همیشه البته احکام لازمه ها، در کنار دادن ماهی، ماهیگیری رو هم باید به مردم یاد بدیم. ما اصول دین رو جوان ما بلد نیست، ظاهرا بلده بشموره، ولی جوان ما نمیدونه توحید یعنی چی، جوان ما نبوت رو نمیفهمه، نمیفهمه نبی چیه. این که شما فرمود تفاوت دین و فرق یعنی چی، وقتی جوان ما بفهمه که واسطه ای از طرف خدا روی زمین آمده، انسان خلیفت الله است، کتابی داره این خلیفت الله به عنوان پیامبر الهی و یک شریعتی رو آورده بتونه اینا رو تحلیل و بررسی کنه، که جهل نمیشه، میفهمه فرقه چیه، میفهمه دین، میفهمه اون گروهی که رهبر خودخوانده داره به جای رهبر الهی میشه فرقه. چون اینو نمیدونه جوان ما دچار آسیب میشه. پس ما باید حتما در جامعه اعتقاد محوری رو آموزش بدیم. من کم میشناسم بچه‌های ما که کتاب اعتقادی خونده باشن. کتاب اعتقادی تو جامعه ما کمه. ما باید بریم به سراغ آموزش اعتقادات در جامعه. هر چقدر جوان ما با اعتقادات آشنا بشه، بتوانه خوب تجزیه و تحلیل بکنه، از این مشکلات مقداری دور خواهد شد.
متشکرم. خب آیه همونجر رو فرمید
شما یه سوال مطمئن شد، یه ویژگی های مشترک بین تمام این فرقه های نوزو و نوپدید، این ویژگی های مشترک بین اینها چی هستش؟
بله این فرقه ها حالا خیلی تفاوت با هم دارن، همینجور که قبلا هم گفتیم، اما یکی رو ویژگی ها مشترک دارن. اولیش رو گفتیم، عمدتاً چون حداقل ادعای ارتباط با عالم غیب داره، یعنی میگیم متافیزیک محور. دومین ویژگی اینها شریعت گریزی و شریعت ستیزی هست. شما کم پیدا میکنید فرقه ای به اصطلاح عرفانی رو که شریعت رو هم داشته باشه با خودش، یعنی فرقه مثلا مدعی باشه که یکی از ادیان الهی بوده و جدا شده و یک شریعت مشخصی داشته باشه. نه، اینها معمولا رهبر محورند، یعنی اون شخصی که به عنوان رهبری این فرقه میاد خودش شروع میکنه آموزه های خودش رو به مردم آموزش دادن. به همین دلیل هم دوستان در جلسه قبل سوالی پرسیدم که چرا مسیر یک فرقه عوض میشه، یعنی فرقه 10 سال یه سری اعتقادات آموزش میده، بعد 10 سال میبینیم یه سری اعتقادات دیگر رو. به دلیل اینکه فرد محوره، یعنی رهبر امروز احساس میکنه باید این چیزا رو آموزش بده، چون یک چارچوب، یک شریعت مشخص یا آموزه مشخصی که اتصال به وحی داشته باشه نیست، یعنی وحیانی نبوده آموزهاش، به همین دلیل هر روز با توجه به منافع روزگار اینا رو تغییر میده. پس دوباره میشه شریعت سفید و شریعت گریز. معمولا با ادیان الهی را میجنگن، معمولا
با ادیان الهی کلا به یک اندازه هست، یا مثلا با دین اسلام، با دین اسلام بیشتر یا با دین مسیحیت کمتر، یا کلا فرقی نداره براشون.
چرا متفاوته؟ ببینید، به دلیل اینکه اسلام خودش رو حفظ کرده تا الان، رشدش در جهان بیشتر از همه است و خودش هم حرف برای گفتن داره. مسلمین معمولا متشکل تر هستن از لحاظ اعتقادی سیستمی معمولا، و دولت های بیگانه هم از بسیار از این طرق استفاده میکنن، حجمه به اسلام بسیار بسیار بیشتره. اما در بعضی از کشورها ما میبینیم مثلا شیطان پرستی که شکل گرفت، شیطان پرستی که اصطلاحاً شما جنبش هم دستبندی میشه، اصطلاحاً آنتی کریست بودن، اینا ضد مسیح بودن. میبینیم برخی از اینا با مسیحیت هم مقابله میکنن، با یهود هم مقابله میکنن، با ادیان مبارزه میکنن. بله، بسیار از اینا با ادیان مبارزه میکنن، ولی اسلام تو خط مقدم مبارزه ایناست. مسئله سوم، انسان محورن. این خیلی مهمه. ببینید، زیاد میشنوید رسیدن به خود، تیل ارض، آرامش، مدیتیشن، یعنی همه چیزا رو داره تلاش میکنه به خود انسان نسبت، این تلاش میکنه. میگیم چرا رفتی عرفان؟ میگه رفتیم به ما گفتن برید اونجا که مثلا از مشکلات اجتماع، مثلا از سختی های اجتماع رها بشید، در حالی که اسلام بعضی جاها اصلا انسان رو دعوت میکنه به سختی. همچه همیشه جهاد یه سختیه دیگه، جهاد سختیه، بدون تعارف جنگ سختیه. شما اعتقاد تکلیفت رو مشخص میکنه، شما باید ببینی کجا تکلیفت چیه. یک دوره آرامش تکلیف شماست، یک دوره جهاد و مبارزه تکلیف شماست. ولی این فرقا اینجور نیستن. این فرقا داره تلاش میکنه به بهانه آرامش، به بهانه بیخیالی اجتماعی، این خیلی مهمه، بیخیالی اجتماعی شما رو ببره به یه سمتی که به خودت بپردازی. یعنی انسان داره همه تلاش رو میکنه. ببینید حالا تو بخش دوم من میگم اینو، تناسخ محورن. تو تناسخ محور بخش قبلی رو هم تکمیل میکنن. عمده اینها معاد ستیزن، تناسخ محورن. یعنی چی؟ یعنی اینها معتقدن که انسان بعد از گذراندن یه عمر طبیعی، حالا هر چی سنش بود، بعد از اینکه مرد جسمش از بین میره، روح فوراً وارد یک جسم جدیدی میشه. که حالا این خیلی شاد میشه، 60 تا اشکال رو تناسخ گرفت، اما وارد یک جسم جدیدی میشه. این هی این تغییر ادامه داره تا انسان به اون اصطلاحاً به قول اینها به اون جسم نهایی و به اون جاودانگی مطلوب میرسه، به خود خدایی اصطلاحاً بسیار از فرقا میگن میرسه، که باز این انسان محوری یا حالا اومانیست یکی از ویژگی‌های مشترک این فرقاست. معاد گریزی و معاد ستیزی هم همین، یعنی معاد ستیزی اینها منجر به اومانیست میشه گاهی وقتا تو این مسیر. ویژگی‌های دیگه یک دارم، یکی عقل ستیزی. ببینید شما کم دیدید که آدمی که وارد یه فرقه میشه بیاد بشینه با شما بحث علمی کنه، معمولا از بحث و مناظره فرار میکنه. من بارها در رسانه ها عرض کردم، چه فرقای سنتی چه فرقای جدید، هر کسی مدعیه. ببینید امام صادق علیه السلام یا سایر ائمه، امام رضا، میبینیم که بسیاری از ائمه وقتشون به مناظره با مخالفین گذشت. بنده گفتم ما که حالا شاگردان کوچکی از مکتب اهل بیتیم، هر جای ایران هر کدوم از فرقه ها مدعی راه و روش صحیح هستن، بگن ما حاضر بشیم باشون بحث و مناظره بکنیم، ضبط هم بکنیم. میخوام بگم که این عقل ستیزی خیلی مهمه. این فرقه ها با عقل مبارزه میکنن. میدونید چرا؟ چون اگر عقل رو آزاد بگذارن، مدیریت اطلاعات آدم ها رو نکنن، آدم شد از این فرقه میاد بیرون. چون مدیریت اطلاعات میکنن، مثلا تو برخی از فرقای صوفیه یا دراویش رفتن به مسجد اشکال داره. شما باید مجاز نماز داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی ببینید اسلام میگه که شما اگر یه مسلمان ایستاد جلو پشت سرش میتونید بیستید نماز بخونید، همین که عدالت رو داشته باشی. شرط عدالتی، چه روحانی چه غیر روحانی. اما در این فرقه ها نه، شما فقط پشت مجاز نماز که رهبر فرقه مشخص میکنه میتونید نماز بخونید. اگر اون نباشه نمیتونید نماز جماعت بخونید. چرا؟ به دلیلی که شما مسجد نرید، چون در مسجد مجاز نماز نیست. اینا میشه مدیریت ارتباطات. اینا خیلی مهمه. میخوام بگم عقل ستیزی و فرار از عقل یکی از باز ویژگی‌های مشترک علم ستیزی هم هست. گاهی وقتا من این رو میگم، دوستان میگن نه، ما بسیاری از این افراد فرقه ها رو که میشناسیم آدمایی هستند که سواد علمی خوبی داره. منظور از علم ستیزی علم دینه، نه منظور علم دنیایی. علم دینه خیلی از اینها اجازه ارتباط با علمای دینی، مطالعه متون دینی رو به انسان نمیدن. تلاش میکنن که شما فقط در چارچوب ذهنی اونها حرکت کنید. ویژگی‌های دیگه هم هست که شاید لازم نباشه.
متشکرم از شما. خب اجازه بدید آقای اجدلی بپرسن سوالشون.
آشان شما اینکه فرمودین اینا مدعی آرامش و خیلی از ادعاهای دیگه‌ای که دارن، مثلا همین که اگر چیزی گم بشه اینا میتونن با ارتباط با اجنه یا کارهای دیگه این کار رو انجام بدن، آیا واقعا این آرامشون آرامش واقعی که اسلام میخواد، یا آیا واقعا این کارهایی که میکنن درسته از طریقای مثلا جنگیری یا کارهای دیگه، آیا اینا درسته یا نه؟ از جنگ
دو تا سوال شد. یه نکته رو من بگم، این نکته مهمه در مورد آرامش. دقت کنن جوانا، دقت کنن، اینا حقه میزنن. یه حقیقی که دارن اینه که برای دین میان یه فلسفه از نظر خودشون درست میکنن، ظاهرا توی یک خیر منطقی شما رو به دام میندازن. مثلا چی میگن؟ من زیاد شنیدم اینو. میگن آقا مگر فلسفه نماز خواندن رسیدن به آرامش نیست؟ چی گفته؟ فلسفه نماز اصلش عبودیت خداست، حالا آرامش هم توش هست. میگه آقا مگر فلسفه دید؟ میگه چرا؟ میگه خب تو به جای مثلا نماز خواندن بیا فلان حرکت رو انجام بده، بیا فلان کار رو، فلان تمرکز رو انجام بده، با آرامش میرسی. ظاهرا هم ممکنه انسان به یه آرامشی برسه، ورزش دیگه، شما ورزش هم که بکنید بعدش به یه آرامشی انسان میرسه. مثال من این زیاد مثال میدم، مثال من مثال هم بچه و پفک. ببینید انسانی که گرسنه است یه غذای درست حسابی که میخوره سیر میشه، اما بچه وقتی گرسنه است ممکنه یک غذا براش بگذارید، یک غذای ویتامین دار و یک پفک، بره سراغ اون، به خاطر اون زرق و برق ظاهری بره سراغ اون پفک. این پفک رو که میخوره ظاهرا سیر میشه، اما بعد از مدتی به خاطر اینکه این پفک خودش مضره، تو قلب این، تو معده این، اینو دچار مشکل میکنه. هرچی بیشتر میخوره دچار آفت بیشتری میشه. خیلی از این سرقا حکم همون پفک رو دارن. شاید راحت خورده میشن، خوشمزه هم از زیر دندون صدا هم میکنن، زودتر هم ظاهرن هضم میشن، ولی عوارض دارن. یعنی ظاهرش آرامشه، بعدش یک گرسنگی و یک زخم معده است. اما دین نه، دین اگرچه ممکنه یک مدتی رو انسان طی کنه برای این آرامش، آرام حرکت کنه، ولی رهروان نیست که گه تند و گهی خسته روند، رهروان است که آهسته و پیوسته روند. دین آهسته و پیوسته انسان رو میرسونه. اما در مورد سوال دوم شما، اون سوال خیلی مهمه. نمیدونم من اگر این سوال بخوام بحث کنم یه وقتی میخواییم وقت داریم، من چند دقیقه سعی میکنم این رو بحث کنم. ببینید اولا ارتباط با اجنه برای دستیابی به امور غیبی حرامه، مگر افراد خاصی که حالا برخی از علما به دلیل حالا اونم باز باطل و سحر و مقابله با برخی از جریانات، این رو من خدمت مردم بگم. دوم این که انسان رو دچار آسیب میکنه، یعنی برخی از آدم ها ارتباط میگیرن بعد دچار آسیب ها میشن، بعضی هاشون نمیتونن رها بشن. معمول آدم هایی رو که من میشناسم، چون به هر حال پیگیر این مسائل هستیم، معمول آدم ها کافر از دنیا میرن، به خاطری که معمول اجنه ای که با انسان ها ارتباط میگیرن شیاطینن، یعنی اون بخش کافر از اجنه هستن. چون به اجنه مسلمان به خاطر قوت روحیشون شما نمیتونید دسترسی پیدا کنید و اینا رو احضار کنید.
اونها هم اجازه ندارن که به دنیای ما بیان دیگه در حقیقت.
نه، بعضی وقتا میان اگر نیازی باشه، اما مؤمنی رو اذیت و آزار نمیدن. من حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم الان، ولی میخوام اینو بگم که اجنه، ارتباط با اجنه، چون شیطان از همین جنسه و جنود شیطان هستن، ارتباط خوبی نیست. آدمایی که ارتباط میگیرن معمولا از راه خلاف شرع ارتباط میگیرن. این ارتباط علاوه بر آسیب دینی، آسیب روحی و روانی بسیار فراوانی داره. البته بسیاری از این آدمهایی که میرن سراغ اینها، بسیاری از اینها کلاهبردارن، خیلی از اینها همین ارتباط رو هم ندارن. حالا یه دعایی مینویسه، به شما میگه مثلا این دعا رو با خود نگه دار، چند روز دیگه اتفاق برات میفته. حالا شما هر اتفاقی که توی چند روز برات افتاد میذاری پای همین مسئله. این شگردها، شگردهایی که همه جا دنیا هم هست، تو هند هم برید شما همین اتفاق هست. اما یک نکته که دوست عزیزمونم قبل از این سوال هم کردن و تو این مسئله من میخوام بگم، ببینید شیطان هم به انسان الهام میکنه، اینو دقت کنید. شیطان هم ممکنه از راه ماورایی وارد فکر و ذهن انسان یا حتی یک حادثه محیطی بشه. یک سری آدم ها هستن که مدعی هستن مثلا ذهن‌خوانی میکنن، حالا از راه شیطانی و از راه غیر شرعی هم ممکنه انسان به این کارها دست پیدا بکنه. به همین دلیل بسیاری از این امور، اصلا کلی امور ماورایی رو، خیلی از این امور رو میگن برای انسان حجیت عمل نداره. من اینجوری برای مخاطبین بگم خیلی این مهمه. الان شما در منزلتون نشستید، یه صدایی میشنوید، یه صدای غیبی میاد به شما میگه بلند شو، دور کرد نماز بخون، برو فلان کار رو انجام بده. آیا بعد انجامش بدیم یا نه؟ اصلا دعوت غیبی از انسان یا ارتباط غیبی از کجا بفهمیم؟ الهی یا شیطانی؟ من از شما میپرسم، جواب من رو بدید، مهمه.
یعنی که همین که خودتون فهمیدین مثلا الهامی که میشه، باید مصداقش رو فهمیدن، خودش یه سوالیه که ما چجور بفهمیم یه الهامی شده شیطانی یا الهی، یا اگر از طرف نفس باشه. یعنی اینطور نیست که من صدا شنیدم، همون نفس ملهمه و نفس اماره که میگیم، تشخیصش که الان این دو کدومشه، کدومش راست میگه، کدومش منو طرف جهنم میبره، کدومش طرف بهش میبره. تشخیص مصداقش یه سوالیه، ولی خب بعد این تشخیص دادیم الهی باید میشه
از کجا باشه؟ من هم سوالم همین، از کجا تشخیص میدید؟
همین که خودتون فرمودید، اگر داخل شریعت باشه الهیه، اگر خارج از شریعت باشه این شریعت.
خب این راه غیر طبیعیه دعوت به شریعته. ببینید راه طبیعیش که نیست،
دعوت میکنه. اگر این دعوت داخل شریعت باشه
خب الهیه. میخوام اینو بگم، خودش تکلیف برای انسان ایجاد میکنه دیگه.
درسته؟ خود شریعت اگه اجازه داده باشه، مثلا به ما گفتن به اصطلاح عقل و سن قرآن و سنت و اجماع، اگر این تو این چهار تا دلیل که داریم اگه اجازه دادن که اگر همچین چیزی اتفاق افتاد برات میتونی عمل کنی، اگر این موقع رو میتونیم عمل کنیم، ولی خب که انه همچین چیزی نداریم که اگر به کسی الهامی شد بره نماز و نماز اینطوری بخونه.
من فکر میکنم اینجور الهامات نباید بهشون اعتنا کنیم، مگر اینکه تکرار بشه که یه حالت یقینی برای آدم پیش بیاد.
ببینید من یه نکته رو بگم، این نکته خیلی کلیدیه، خیلی کلیدیه. واقعا نمیشود تشخیص داد جز امام معصوم و برخی از خواص نمیتونن تشخیص بدن که این الهی یا شیطانیه. این که فرمودن چارچوب شریعت، چارچوب شریعت اون راه طبیعی شما باید مد نظر، این راه غیر طبیعیه دیگه، این راه غیر طبیعی به شما این الهام شده. من یه نکته میخوام بگم، سوال منه، خودم جواب میدم چون وقت میگذره. آیا شیطان انسان رو به خیر دعوت میکنه یا نه؟ روایت داریم که گاهی وقتا شیطان انسان رو به مستحبی دعوت میکنه تا اون رو از واجبی بندازه. خیلی مهمه، اصلا گاهی وقتا شیطان میخواد انسان رو دام براش پهن کنه، دانه خوشگل براش پهن میکنه. از اول نمیاد بگه خب من مثلا من شیطان رجیم هستم، شما هم بلند شو بیا مثلا امر عبادت کن. نه، پله پله آمد خدمت حضرت عیسی، گفت یا عیسی بگو لا اله الا الله، حضرت فرمود چون تو میگی من نمیگم. خیلی مهمه ها، یعنی لا اله الا الله رو هم که شیطان تعلیم میده ممکنه اثر عکس بذاره. پس این نکته خیلی مهمه که خیلی به این امور توجه. اگر کسی حتی مثلا بگه آقا فلان عالم امشب خواب دید، یا اصلا با چشم برزخی، شما تو رساله ها اینو داریم دیگه، اگر یک شخص از راه شهود تونست رؤیت ماه بکنه، هلال بکنه در اول ماه، این حجیت داره، اما فقط برای خودش. اگر مرجع تقلید هم باشه برای من و شما حجیت نداره. میخوام این نکته رو بگم که این مسائل ماورایی چون سخت تشخیصش الهی و شیطانی بودنش، معمولا باید ازش گذر کنیم. ما مکلفیم این مسیر طبیعی شریعت رو بپیماییم چون خطراتش بسیار بسیار زیاد.
متشکرم از شما. آیا آمری شما میخواید؟
از ما عرضم بوده سال داشتم خدمتتون، چرا بیشتر جوانان جذب این فرقه میشن؟
به دلیل این که سن جوانی اولا سن هیجان و سن غروره. جوان معمولا دنبال تجربه چیزهای جدیده، چون بزرگترها این مسیر رو گذراندن و تجربه کردن، خیلی زود به دام اینها نمیفتن و این هیجانات رو هم ندارن. مهمترین دلیلش اینه. البته چون قرائل در جوانها بیشتره، به خاطر این که برخی از جوانها نتونستن تو این مسیر خودشون رو خوب پرورش بدن، خب طبیعتاً زودتر جذب میشن. اما این که حالا این ضررهاش در همه ابعاد، اولین ضررش برای خود فرده، هم ضرر دنیوی داره هم ضرر اخروی داره. دومین ضررش برای خانوادهشه. به هر حال وقتی یک کسی وارد فرقه میشه، یک خانواده رو با خودش درگیر خواهد کرد. خانواده متدین باشن معمولا درگیر میشن، چون از خانواده حالا جدا میشن معمولا یا تو خانواده دچار تعارض میشن. سومین ضررش برای اجتماع، معمولا آدمایی که جلب فرقه میشن تبدیل به اپوزیسیون میشن، یعنی انداز سیاسی میشن جزء مخالفین، به دلیلی که فرقه عمدتا با دین و اون حاکمیت دینی اجتماعی خودشون مخالفن، به همین دلیل میشن مخالف، یعنی برای حکومت و نظام هم یک خطر محسوب میشن، یعنی خطر سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و فردی هستن آدم فرقه. به همین دلیل خب باید مقداری خانواده ها دقت کنن.
متشکرم از شما استاد مهرابی. یک جنبندی کلی داشته باشید انشاءالله تا برنامه امروز هم تموم شه.
انشاءالله عرض کردیم که این فرقه های ویژگی مشترکی دارن، ادعای متافیزیک دارن، شریعت ستیز و شریعت گریز هستن، انسان محور هستن، معاد ستیز هستن، عقل ستیز هستن، رهبران اینها رهبران غیر الهی هستن. ببینید این عنوان رو همیشه دقت کنید، هر کسی رو که دیدید ادعای رهبری یک مذهب، فرقه و طریقتی رو داره، اولین پیگیری، اولین شاخصه ببینید این آدم خودخوانده است یا دین خوانده. این مهمه. ببینید وقتی ما میگیم مثلا ولی فقیه، ما ولایت فقیه رو با ادله‌ای که در شریعت داریم جانشین امام معصوم در زمان چی میدونیم؟ ولی فقیه رو غیبت میدونیم، پس این ولایت میشه ولایت دینی، مرجعیت رو این ولایت دینی میدونیم. اما وقتی یک کسی میاد مدعی میشه میگه مثلا ما طریقت ما از راه فلان آقا مثلا وصل میشه به امام هشتم که مثلا فرقای درابش داریم دیگه، از اونجا برخو سندت کو، مدرکت کو، روایتت کو، اینا میشه رهبران خودخوانده. پس خیلی مهمه هر وقتی دید کسی ادعایی کرد ازش سند بخواد، یک سند دینی مشخص. اگه بگه سر و در گوش من گفتن و دیشب خواب دیدم و نمیدونم از عالم غیب به من مأموریتی ادعایی که الان میشه، سریع میشه تشخیص داد. پس مهمترین کار اینه که اون رهبر اون فرقه رو ببینی. پس اینا داره رهبران خودخوانده هستن. یکی دیگه از نکاتی که عرض کردیم اینه که بسیاری از این فرقه ها روی این امور ماورایی دست میگذارن، اما این امور ماورایی تا حد ممکن ما باید ازشون اجتناب کنیم. سراغ ارتباط با اجنه رفتن خودش آسیب های بسیار زیاد اجتماعی، روحی و روانی برای خانواده ها داره، باید پرهیز کرد. اگر انسان چیزی رو گم میکنه راه طبیعیش رو بره پیگیری کنین. ورود به این رمال ها و جنگیر ها باعث کلاهبرداری از انسان میشه. یکی از نکات دیگه ای که گفتیم این فرقه ها هم آسیب فردی هن هم آسیب خانوادگی، لذا من اینجا یک توصیه جدی به پدر مادرها میکنم. بعضی پدر مادرها گمان میکنن آزاد گذاشتن مطلق بچه‌ها و اجازه دادن به رفتن به همه محافل خوب. ببینید من نمیخوام اینو تو نمیخواستم بگم ولی مجبورم بگم. الان ما موارد زیادی رو داریم که چه با ما مشاوره میکنن، چه پرونده هایی که الان در مراجع قضایی ما و مراجع امنیتی ما مطرحه، تعداد زیادی از افرادی که وارد فرقه شدن مورد سوء استفاده اقتصادی، دختران زیادی داریم که مورد سوء استفاده اخلاقی قرار گرفتن. الان ما موارد زیادی داریم، پرونده هایی که خانواده های متلاشی شدن به خاطر این مسائل. وقتی جوان ما میره اونجا و اعتقاد پیدا میکنه، دختر ما دیگه اونجا حجابش رو از دست میده، خیلی مسائل دیگه اتفاق میفته که خانواده ها باید دقت کنن بپرهیزن حتما، اگر نه آسیب هاش و دودش به چشم خود اونها خواهد رفت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما حضرت الاسلام مصطفی مهرابی، مدیر مؤسسه فرق و ادیان، و از شما حضار گرامی که در استدیوی برنامه دانشجو حضور داشتید. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم برای توجهتون به برنامه دانشجو. اگر سوال و پرسشی دارید فکر می‌کنم چند برنامه آینده دانشجو هم به همین موضوع بپردازه، میتونید از طریق سامانه پیامک ما 30553 و از طریق دو شماره تلفن ما 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 با همکارانمون در روابط عمومی در میون بگذارید که انشاءالله بتونیم پاسخ بگیم به سوالهای شما بزرگواران. التماس دعای خیر و خداوند یار و نگهدارتون.
میخوانم ای عدل تر شاه جوانی، ای صدر لحظه هایت مهربانی. میخوانم ای عدل تر شاه جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی. همواره روشن با باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.